های استعماری، امتیازهای بسیار فراوان و گوناگونی که به نوعی میشه گفت شیره جان مردم رو داشت میکشید و به نفع خودشون مصادره میکردن.
احسن.
و از اون طرف هم مردم هم به نوعی این ناراحتی و نارضایتی براشون اینجا شد در برابر به خصوص حالا مثلا روس ها که وقتی درگیر شدن 4 نفر سرباز روس رو هم کشتن و اینا عوامل عینی خارجیش بود. اما تو بحث عوامل عینی داخلی خارجی از کردم، تو عوامل فکری هم داشت، عینی اینها بود، عوامل فکریش هم ایناست. ببینید دو تا گروه بودن تونستن فکر و مبانی انقلاب خودشون رو، نهضت خودشون رو تبیین بکنن. حالا اینکه کی پیروز شد، کی تونست مردم رو بکشونه، فکر میکنم مشخص بشه. عوامل فکری و نظریشون رو ما، یه بخشی از حوزه و روحانیت بود که داشت تزریق میشد به مردم، که اینها عوامل فکری مثل خدا باوری، خدا محوری، ارتباط دین با سیاست اون موقع مطرح میشد، اصل کرامت انسانی بود، اصل آزادی بود در چارچوب وحی، نه در چارچوب عقل بشری. در چارچوب وحی اینها مطرح میشد، نفی ظلم بود، طرد فحشا بود، اصل امامت و انتظار و مرجعیت که تو اون دوره به عنوان عوامل نظری همین ایجاد نهضت به اصطلاح مشروطیت بود. پرچمداران این نظریه، این هم که عرض کردم روحانیت بودن. حالا بخوایم اسم ببریم، به طور خاص میرزای شیرازی رو نباید ما فراموش بکنیم تو این جریان. بله، سید جمال الدین اسدآبادی بودن و آخوند خراسانی بود که از توی نجف و سامرا اینا کمک می‌کرد. میرزای نائینی بود امثال اینا. اما یه عوامل فکری هم بود که علی الظاهر یه جایی خودشون رو به عنوان مشروطه خواه، حالا این که من حالا زوده اینو بگم، اما به نوعی خودشون همراه با مردم هم خواستن بکنن، که اینها به نوعی میشه گفت وقتی که خودشونو در مواقعه و مواجهه با رنسانس غرب دیدن، فکر کردن میتونن یه تحولی در ایران هم ایجاد بکنن. یعنی اینها کسایی بودن که یه مقدار اطلاعاتی جست و گریخته، من میگم ناقص حتی، نسبت به تحولات صنعتی و علمی در غرب بودن. خب دلشون میخواست که این اتفاقات هم به یه نوعی در ایران ایجاد بشه. اینها هم به نوعی به مردم توی زمانی کمک کردن که مردم متوجه بشن میشود از این وضعیت نامطلوب به یه وضعیت مطلوبی هم دست یافت. اینها هم به عنوان عوامل فکری، ما باید البته عوامل اصلی و فکری هم. اما عوامل فرعی یا زمین ساز، یه سری عینی عوامل عینی خارجی دوباره من تقسیم کردم، یه سری هم عوامل داخلی تو بحث فرعی ها، اونا اصلی بودن اینا فرعی. یه بحث عینی خارجیش بحث انقلاب کبیر فرانسه بود، این اتفاقاتی که که دنیا داره میفته به نوعی هم اینجا. بله، بعد انقلاب مشروطه ژاپن بود، روشن
فکر نماهای غرب زدن همون مدل کنستیتوسیونل فرانسوی رو میخواستن
دقیقاً
در قالب
انقلاب مشروطه ژاپن بود. چون من میخوام تونتور شما فرمودید، انقلاب مشروطه ژاپن بود، انقلاب دهقانی در روسیه بود و جنگ بین روس و ژاپن خیلی مؤثر بود تو ایران. خب به هر حال این تأثیر جدی اون جنگ داشت تو بحث قیمت ها، به خصوص قیمت حالا قند و شکر و این مایع احتیاج اولیه مردم به نوعی محسوب میشد. خب این بالا گرفت، بعد یه عده‌ای از بازاری ها اعتراض کردن، حالا مسائل مختلف
بود. بستن بازاری تهران هم از همینجا
شروع شد دیگه نوعی. خب پس این هم جز عوامل عینی خارجی، البته عوامل فرعی و زمینه سازه، یعنی اینها زمینه سازه. اما عوامل فرعی داخلی اما عینیشه که بحث نهضت تنباکو بود. نهضت تنباکو 15 سال قبل از مشروطه به نوعی انجام شد، اما خب واقعا تونست مردم رو به این خود باوری برسونه که ما میتونیم تغییر بدیم، ما میتونیم به یه نقطه مطلوبی برسیم. بعد بله، قتل ناصرالدین شاه بود که آقای دکتر سخا خوب اشاره کردن. بعد ویژگی های شخصی خود مظفرالدین شاه بود، این آدم یه آدم حالا به یه نوعی میشه گفت زود باور بود، زود انعطاف پذیر بود، اما پیر هم بود، بیمار هم بود، سفرهای زیادی به اروپا داشت به بهانه یا حالا بگیم برای خود درمان بود. هزینه های گزافی که ایجاد میشد اینا باعث نارضایتی میشد، مردم میشنیدن، خبردار میشدن. از اون طرف خود این سفرهای طولانی باعث شده بود که اون کسانی که دور و بر مظفرالدین شاه بودن و آدمای فوق العاده مستبدی بودن، علاءالدوله و عین‌الدوله که اینها جزو کسایی بودن که دور و بر ایشون بودن، بعد با فشارهایی که رو مردم می‌آوردن از به نوعی میشه گفت به خاطر اینکه شاه مملکت اصلا خارج این مملکت بوده، بیرون این مملکت به بهانه رفع بیماری میرفت، اینها هم فشار می‌آوردن به مردم. خود این خصوصیت شخصی ایشون هم میتونه کمک بکنه به قضیه انقلاب و نهضت مشروطه و سخنرانی ها و روزنامه های فراوانی که آقای دکتر بهش اشاره کردن. بله اینها هم جز عوامل فرعی داخلی میتونه بهش اشاره بکنه. اما عوامل شتابزا، یعنی اگر این اتفاقات نمیافتاد شتابزا اینا دیگه مصادیقیه، اگر این اتفاقات نمیافتاد شاید نهضت مشروطه به این زودی ها در اون موقع محقق نمیشد. اینا باعث شد که یک باره مردم متوجه بشن که میتونن. یکیش بحث مجازات همون قندفروشی بود که حالا علاءالدوله اونو به بهانه گرانفروشی تنبیهش کرد و شلاقش زد و توهین کرد و تحقیر کرد. در اصل نگاه که میکنیم اینه نه، اینا اعتراض داشتن به وضعیت، خب این اومد بهانه کرد که آقا تو داری گرانفروشی میکنی اینا. خب یکی از که این خبرش باعث شد مردم تحریک بشن، شتابزا به این معنا.
دومی خصوص اون فلک کردن دو تا ساداتی که توی بازار
میگن، بله اونم. یکیش هم تبعید 14 تن از فضلا طلاب حالا حوزه های علمیه بود که اینها رو با پاهای بسته زنجیر کردن و به سمت به صلاح تبعیدشون کردن از تهران توسط عین‌الدوله. اینم بالاخره مردم وقتی شنیدن خیلی مؤثر بود. سومین مطلبی که من میخوام بهش اشاره کنم اهانت و توهینی بود که جوزف نوژ یا نوز الان نمیدونم، بله آره، ایشون اومد لباس روحانی پوشید توی مجلس رقصی حاضر شد و عکس گرفت با لباس روحانیت
در ایام محرم.
بله در ایام محرم هم رقص بود هم قلیون هم گذاشت جلوش عکسای توهین آمیز و این عکس رسید به آیت الله بهبهانی. وقتی آیت الله بهبهانی اینو دید، اون سخنرانی بسیار کوبنده و شدید ایشون و اعتراض به این خودش شتاب داد. یعنی واقعا یه نقطه‌ای که آقای بهبهانی تونست تو اینجا، بله حالا جالب هم اینجا بود که مردم یه دفعه متوجه شدن همین آقای موسیو ایشون رئیس گمرکات ایرانه. یعنی یه آدم بلژیکی که اصالت ایرانی نداره توهین به روحانیت میکنه، چون بالاخره روحانیت خیلی محترم و عزیز بود در بین مردم در اون مقطع. اینا نگاه کردن و این باعث شد شتابی ایجاد بشه در خصوص. دوم کشتار مردم مشهد بود، در حرم امام رضا علیه السلام بود و توهین به حرم مطهر امام رضا علیه السلام بود. و مطلب بعدی استقراضهای خارجی به خصوص از روس‌ها و فرانسه. خب ایران تا تونست پول قرض گرفت از اینها و امتیازات وحشتناک داد به اینها، امتیازاتی که هم استقلال این مردم زیر سوال می‌رفت، هم تمامیت ارضی این مردم زیر سوال می‌رفت، هیچ منفعتی برای مردم ما نداشت و اینها باعث شده بود که اینها هم جز عوامل شتابزایی بود که باید بهش اشاره بکنیم و بگیم. میخوام بگم توی این دسته بندی، یعنی اینها، این عوامل اصلی، فرعی، داخلی، خارجی، فکری و شتابزا، یک دفعه جرقه ها اینها ایجاد شد و مردم بلند شدن گفتن که میخواهیم تغییر ایجاد بکنیم. قطعا بپذیریم بزرگواران که علما و روحانیت، وقتی ما میگیم یه تعداد، ببینید این ما باید حوزه رو بشناسیم. حوزه اینطوری نیست که شما فکر کنید که اگر مثلا فرض بفرمایید یک مرجع تقلید صحبت کرد بقیه مراجع هم به خودشون اجازه بدن حتی وارد بشن، ولی که هم نظر باشن هم سو باشن، خیلی وقتا سکوت میکنن و با سکوتشون تایید میکنن. یعنی ما اگر میگیم آقای بهبهانی، آخوند خراسانی، آقای نائینی، میرزای شیر، همه اینا، خب این سکوت بقیه دلالت بر عدم همراهی نیست، اتفاقا دلالت بر تایید داره، اگرچه که اونها روششون مسلکشون شاید
کاظمی طباطبایی هستی.
بله مخالفین هم
جزء مخالفان هم بعد لحاظ مرجعیت بالاتر از آخوندم.
من منکر مخالف نیستم، اما میخوام بگم این قاطبه وجود داشت. ببینید این قاطبه وجود داشت، اگر همراهی علما و روحانیت نبود، اگر تحسن مردم، ببینید شما
میرسیم به این بخش که اون بحث در واقع علل ناکامیه در واقع نهضت مشروطیت که یک بخشش اختلاف بود که بین رهبران در واقع جنبش ایجاد شد.
همین آیه سنزه من در تو مثلا یک
فقط خیلی خلاصه من خواهش می‌کنم.
اولا که ما می‌بینیم که مثلا کسانی مثل آخوند خراسانی و علامه نائینی که به سلامی کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله رو می‌نویسه، خب شما نکنید خودش تحول در اندیشه سیاسی علمای شیعه است که به سلام علامه نائینی مبنای مشروعیت نظام‌های غیر ائمه معصوم رو، حاکمیت غیر ائمه معصوم رو در واقع رفاهیت عامه میدونه، یعنی کارآمدی، و این خودش تحول خیلی مهمیه. یعنی اینکه حاکمی میتواند مشروعیت داشته باشه، اونم مشروعیت عرضی، چون مشروعیت ذاتی از آن ائمه معصوم هست. میتواند مشروعیت عرضی داشته باشه که رفایت عامه. یعنی این مسئله خود کارآمدی که سیستم حکومتی باید کارآمد باشه و این خودش تحول هست که نمیان به اصطلاح مسائل دینی رو بخوان مطرح کنن که به اصطلاح یک حاکمیت باشه و این میگم که یه تحول مهم در اندیشه سیاسی علما.
عرض بنده این بود که ما همه این عوامل رو با هم ببینیم میفهمیم که دقیقاً چه اتفاقی داره تو اون عرصه تو اون زمان اتفاق افتاده که مردم رو به پا می‌داره و اقدام بکنن برای تغییر.
اون زمان در واقع باید به چند طیف در واقع تقسیم کرد. یه طیف افرادی بودن که مخالف در واقع هر گونه نفوذ خارجی‌ها بودن در کشورمون. این در کانتکست در واقع نهضت مشروطیت این در واقع مسائل قابل بحثه. بعد یه دم بودن که روحانیون هم جزوش بودن، موافق در واقع ادامه سلطنت در واقع محمد علی شاه بودن و ترجیح میدادن اینو به در واقع نفوذ خارجی‌ها. این بحثی که علامه نائینی تو کتابشون فرمودن در واقع، اول من در مقدمم گفتم مثلا کلن بحث زمان در واقع ظهور مشروطه و مشروطه خواهی ظهور فقه سیاسی اسلام بود. یعنی تا قبل از اون شاید کسی این رو برای مردم جا نینداخته بود، چه به صورت قلمی یا چه به صورت سخنرانی یا مثلا حضور مردم در صحنه که بیان این باور رو داشته باشن که اسلام به عنوان یک مکتب این توانمندی رو داره که در اداره جامعه نظریه داشته باشه، نظریه پردازی بکنه، تئوری داشته باشه و قابلیت اینو داشته باشه که اداره جامعه رو در واقع به خود بگیره.
البته خب روز نظر من در تکمیل و توضیح عرض کنم که ما قبل از اون در واقع چون ولایت دوگانه رو داشتیم، اون ولایت دوگانه هم یک نوع اداره جامعه بود که مشروعیت میبخشید در واقع علما میبخشیدن به سلطان و این خودش یک نوع فقه سیاسی بود. ولی در واقع مشروطه اومد اون ولایت دوگانه رو نفی کرد و یک سیستم جدیدی رو آورد.
یه وقتی بحث
آقای دکتر این نکته گفتم، من خواهش می‌کنم شما چیز بکنید چون من به عنوان کارشناس مجری نباید زیاد خواهش می‌کنم. شما بفرمایید اگر در تکمیله صحبت آقای دکتر نقدی یه چیزی دارید بفرمایید.
بله ببینید، این که بعضی از علما به عنوان نه مبنا، به عنوان دفع به حسابی افسدی به فساده، بله اینو میپذه، یه حرف دیگه است. هیچ وقت اونها نظام، ببینید هیچ عالم شیعی رو شما سراغ نده. ببینید وقتی یه غربی میاد تحلیل میکنه واقعی مشروطیت رو، عذرخواهی میکنم، بعد اون وقت میگه مخالفین اینها کیا هستن، کسانی هستن. خوب دقت بکنید، مخالفینی که امثال حالا فکر نماهای غرب زده که بودن، میگه اینها دقیقاً تفکرشون تفکر ضد شیعیه، نمیگه ضد روحانیت فلان بخش یا فلان بخش. چرا؟ چون اون میدونه که روحانیت شیعه از اون اول با اساس امامت اومده جلو و مسئله امامت، مرجعیت، ولایت فقیه مسئله ای نبوده که امروز درست شده باشه. بله توی زمان ظهور و بروز پیدا کرد. عرض کردم جریان تنباکو باعث شد که این فرصت ایجاد بشه که روحانیت بتونن این موضوع مرجعیت، ولایت حاکم عدل، ولایت فقیه رو مطرحش بکنن. تو اون این معنیش نیستش که اون موقع قبول نداشتن، یه عده یه عده قبول داشتن، از این جمله میخوام. اما اینکه حالا یه وقتی سلطان رو حالا حمایتی میکنه، این اون دفع به اصطلاح افسد به فاسده که حالا بتونن اون مسئله رو بتونن یه جوری جبران کنن، مثل زمان امیرالمومنین که وقتی حمایت میکنه از عثمان به عنوان خلیفه سوم، آیا معنیش اینه که امیرالمومنین حکومت و ولایت ایشونو قبول داره یا این نوع حکومت رو و ولایت رو میپذیره؟ هرگز این نبوده.
البته ولایت دوگانه خیلی جدی بوده که توسط علامه مجلسی تو تبیین میشه. حالا بعد اینا دیگه تا مدت‌ها ادامه داشته.
نه ببینید، این که میخوام بگم، اما نه به عنوان یه مبنای نظری، این که شما فکر کنید اونها مخالف با حکومت امام عادلن، این نیست.
خب ضمن تشکر از کارشناسان محترم و همچنین شما شنوندگان عزیز، در بحث امروزمون ما در بررسی و علل و عواملی که باعث ایجاد نهضت مشروطیت شد، آقای دکتر سخا و جناب دکتر مختاری و همچنین آقای ادویچه به نکات خیلی ارزنده اشاره کردن، به خصوص آقای صادقی فرمودن که سه تیپ عوامل اساسی، عینی داخلی، عینی خارجی و عوامل شتابزا که باعث ایجاد نهضت مشروطه بود رو خیلی خلاصه و به شایستگی بیان فرمودن. در این قسمت از برنامه از جناب آقای دکتر سخا می‌خواستم خواهش بکنم که با عنایت به این که شنوندگان ما در جریان در واقع فهوای کلی بحثمون قرار گرفتن، میخوام از شما خواهش بکنم که دستاوردهایی که در واقع نهضت مشروطیت داشت رو بهش اشاراتی بکنید، به این دستاوردها تا بعد انشالله برسیم به اون بحث علل ناکامی ها.
بله، من پیش از این که به سوال شما پاسخ بدم جناب آقای حسین زاده، در مورد بحثی که قبلا بین دوستان مطرح شد، من عرض کنم خدمتتون این بحث دوگانه بودن حکومت، یعنی نیمی از حکومت از آن پادشاه و نیمی از آن فقها یا مجتهد، بحثی هست که قبلا پیش از مشروطیت تئوریزه شده. یعنی اگر شما مراجعه کنید به خطبه‌ای که مرحوم علامه مجلسی در تاجگذاری شاه سلطان حسین میخونه که در منابع هست، در اونجا دقیقاً مبانی تئوری که تقسیم قدرت، یک نوع سنویتی که در قدرت هست که نیمی از آن فقیه هست و پادشاهی که به یک معنا قدرت اجرایی قضیه رو داره، در اونجا به شکل بسیار خوبی مرحوم مجلسی این رو تئوریزه کرده. و البته این چیزی نیست که ابداعش هم با مرحوم مجلسی باشه، پیش از ایشون هم وجود داشته. یعنی از زمانی که سید مرتضی علم الهدی رساله کوچکی می نویسه، ایشون اگر من اسمش رساله علی خاطرم بیاد، در اونجا میگه که تکلیف ما، یعنی مفهومش اینه، تکلیف ما با قدرت، با خلافت چیست. یک جریانی شروع میشه که میاد به سمت جلو که ادعی کلن میگه ما نباید هیچ ارتباطی با حکومت داشته باشیم، اما این گفتمان غالب نمیشه. همچنان که شما در دوره صفویه که میایید، نظریه رایج میشه که ما حالا که حکومتی مطرح شده، حالا شیعه هست، حالا کمک میکنه به پیشرفت شیعه و مسائل دیگر، ما موظفیم که با اون حکومت همکاری کنیم، حکومت رو تقویت کنیم. البته در جایی هم که حکومت خطا میره در برابرش بیستیم، هشدار بهش بدیم، انذار بهش بدیم و اون رو نگذاریم جلو بیاد، اون کارهای خلاف رو انجام بده. یعنی که ادامه این تفکر، تفکری است که مرحوم شیخ فضل الله نوری داره، حالا که البته به اونجا خواهیم رسید، من فقط به عنوان اشاره عرض کردم. یعنی این چیزی نیست که نبوده. حتی اگر مرحوم مجلسی، میدونی که فوت مرحوم مجلسی 1111 قمریه، اما قبل از ایشون هم این تئوری وجود داشته و بنابراین چیزی خلق الصائر نبود. و اون چیزی که حالا بعداً مرحوم شیخ فضل الله نوری میگفت، ایشون از چنین تباری از این اندیشه رو برخوردار بود. اما در مورد دستاوردهای مشروطیت که سوال فرمودید، به نظر من میشه گفت اصلی ترین، من چند مورد رو عرض میکنم، هر وقتم که فرصتم تموم شد بفرمایید که من بحثم رو پایان ببرم.
تیتوار اعلام کنم،
تیتوار اعلام میکنم، اگر زمان شد من توضیح خواهم داد خدمتتون. اصلی ترین دستاورد مشروطیت شکستن انباشت قدرت و تجمیع قدرت در یک فرد که ما به اون فرد میگیم پادشاه. یعنی پادشاه به تعبیری میشه گفت در عالم تئوری فعال مایشاه. حالا ممکنه عوامل بیرونی قدرت پادشاه رو محدود کنن که میکردند، مثال در همان قضیه تنباکو که مورد صحبت دوستان بود، بله شاهی هست قرارداد میبنده بدون اینکه به کسی پاسخ بده، همه چیز. اما در عالم واقع خب این با یک دیواری به نام سد روحانیت، بازار، تجار و حالا توده مردم برخورد میکنه. اما در عالم تئوریک در نظام سلطنت در اینجا، شاه در انباش قدرت بود، قوه مقننه بود، مجریه بود، قضاییه بود و همه این مسائل. اولین دستاورد بسیار بسیار بزرگ مشروطیت این بود که انباش قدرت چه در یک فرد که حالا بعدا میتونه در یک گروه باشه، این رو میشکنه و به تقسیم قدرت روی میاره در نهادهای گوناگون. برای اولین بار در جامعه ایران الگوی جدیدی از حکومت ارائه میشه. ببینید شما مثلا در واقعه تنباکو که خب پایمردی مرحوم میرزای شیرازی هست و بازرگانانی که با اوشون همکاری میکنن، وقتی که ماجرا تموم میشه همه چیز تموم میشه. نامه هایی بین ناصرالدین شاه و میرزای شیرازی، امینالسلطان و میرزای شیرازی رد و بدل میشه و همه باز سر جای خودشون نشستن. تعابیری که اینها نسبت به همدیگه به کار میبرند تعابیری هست که یک مشکلی پیدا شده بود، اون مشکل حل شد، کماکان ناصرالدین شاه پادشاه اسلام پناه باقی میمونه و مرحوم میرزای شیرازی هم آیت الله مرجع تقلید و تمام این مسائل و کماکان ناصرالدین شاه پادشاه. مشروطیت برای اولین بار میاد میگه که نه، الگوی دیگر نیز از حکومت هست که این الگوی حکومت قدرت شاه رو و قدرت بسیاری از قدرت‌های دیگر رو محدود میکنه. بحث بسیار مهم دستاورد مشروطیت بحث قانون خواهی است و بحث قانون اساسی و برای اولین بار در کشور ما این بحث مطرح میشه. البته خب پیش از اون ما رساله یک کلمه میرزا یوسف مستشار دوله تبریزی رو داریم که بسیار معروف است به نام یک کلمه، که ایشون تصریح میکنه که مشکل ما قانونه، یک کلمه به نام قانون. اما برای اولین بار در مشروطیت بحث این میشه که ما باید قانونی بنویسیم که سهم هر کسی از قدرت در اون قانون چی باشه؟ مشخص باشه. برای اولین بار پیدایش نهادهایی در جامعه ما دستاورد مشروطیت هست که البته حالا اگر خواستیم مطرح صحبت میکنیم، که به نظرم مهمترین این نهادها خود مجلسه، خود پارلمانه، و برای اولین بار حضور و مشارکت تأثیرگذار توده مردم هست در عرصه قدرت. البته شما در جنبش تنباکو و بسیاری از جنبش‌های دیگه مردم حضور دارن، یه حضوری پیدا میکنن تموم میشه میرن سر کارش، اما برای اولین بار به حضور مردم جنبه قانونی داده میشه. البته ممکنه که بعدها اینا عوض بشه. اینا دستاوردهایی بود که البته قابل توصیف و توضیح هست. من در این وقت کم خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، ممنون آقای دکتر. عرضم حضورت آقای دکتر مختار، من میخواستم از اتحادیه خواهش رو داشته باشم، این در خصوص دستاورد آقای دکتر سخا خیلی خوب اشاراتی رو داشتن. عرضم حضورت یه بحثی که در نهضت مشروطه در واقع بود، بحث مشروطه مشروعه بود که از سوی مرحوم شیخ فضل الله نوری طرح شد. چرا؟
خب همونطور که آقای دکترم فرمودن، مسئله در واقع شیخ فضل الله نوری همون ولایت دوگانه بود و ایشون همون ولایت دوگانه رو میخواست در مشروطه هم دنبال کنه. خب یه بخشیش در واقع این بود که خب ایشون در متمم قانون اساسی مسئله نظارت علما رو بر مصوبات مجلس در واقع ایشون گنجوند و پایمرده ایشون بود. اما بعد از اون ایشون، حال جالب اینجاست که دربار هم با مسئله مشروطه مشروعه همراهی میکرد. اونها در واقع از مشروطه مشروعه میخواستن یک نوع اختلاف هم بین مشروطه خواهان ایجاد بکنن. و جالب اینجاست که زمانی هم که مخبر السلطنه هدایت مسئله مشروطه مشروعه رو برای اولین بار تو مجلس مطرح کرد، مشهدی باقر بقال که نماینده اصناف بود گفت ما اون چه که میدونیم ما از گذشته مشروعه داشتیم، آن چه که نداشته این مشروطه بوده. و همین خودش باعث شد که به اصطلاح اون چیزی که دربار میخواست اختلاف ایجاد کنه با عنوان مشروطه مشروعه به شکست انجام. اما خب شیخ فضل الله نوری بر اساس اون نگاهی که داشت، نگاه فقهی داشت، اجتهادی که داشت، ایشون قائل به یک سری مسائل بود که در قانون اساسی به اصطلاح ایشون باش موافقت نداشت. خب از جمله این که به اصطلاح مسئله اقلیت ها بود، مسئله آزادی بود، اینها رو خب ایشون از لحاظ نگاه فقهی قائل بهش نبود و به خاطر همین هم ما می‌بینیم که وقتی ایشون به حضرت عبدالعظیم مهاجرت میکنه، در اونجا تحصن میکنه و روزنامه لوایه رو منتشر میکنه، در اونجا از نگاه فقهی مشروط فروتر رو زیر سوال میبره و نگاهی خب فقهیشون این بوده که بخشی از مسائلی که در مشروطه در واقع مطرح میشه اینها اسلامی نیست و خلاف به اصطلاح نگاه اسلامی هستش. از این مبنا شیخ فضل الله نوری در واقع با خود مشروطه راه اختلاف رو میپیمود.
ممنونم آقای دکتر. حاج آقا عرضم بزرگتون که خدا رو شکر بس خوب داره پیش میره تا اینجا. حالا ما بیایم در واقع به این مرحله برسیم، بحث علل ناکامی هایی که نهضت مشروطیت داشت. ما این پرسش رو داشتیم از آیت مختار که علت چه بود که مرحوم شیخ فضل الله به دنبال مشروطه مشروعه بودن. حالا در این میون یه عده مخالفت میکنن با این قضیه، یعنی یه عده از مشروطه خواها مخالفت میکنن با بحث مشروعه و شاید همین راه ادامه پیدا میکنه و منجر به داراویخته شدن مرحوم شیخ فضل الله نوری میشه. در این زمینه اگر نکاتی هست بفرمایید.
حالا من قبلش بحث دستاورد رو، من اتفاقا فقط دستاورد این نهضت مشروطه
اگر به دستاورد میخواید چیزی اضافه بکنید
ببخشید چون مجبورم. ببین اون چیزی که آقای دکتر ساقا فرمودن 100% درست، فوائدشه، من عنوان فوائد میذارم روش، اما دستاورد واقعی که امروز ما داریم ازش استفاده میکنیم از مشروطه همون چیزیه که شیخ فضل الله نوری پای اون جان خودش رو فدا کرد، شهید شد، اون هم نظارت بر مصوبات مجلس توسط فقها بود. این دستاوردی که مونده، اما اون دیگه
خمسه.
بله حالا این که شکلش چجوری باشه، اما اصلش به هر حال این دستاوردی که امروز بود و ما داریم ازش استفاده میکنیم. اما
از دستورداش امروز
گفتم فوائد، حالا
گفتمان مشروطه خواهی به نظر من
100% 100%.
البته آقا من عذر میخوام جسارت میکنم، خود این موضوع به عنوان یه فایده است، یعنی به عنوان یه اونتاژ هستش.
گفتم فوائد، گفتم اینا به عنوان فوائد 100%. اما مثلا اون بحث قدسی بودن پادشاه و سایه خدا بودن پادشاه رو خب شما نگاه میکنید بعد از مشروطه از بین رفت، یعنی بدتر شد. بعدش گفتم به صراحت دیگه میگن خدا شاه میهن، یعنی یه نظام دیکتاتوری اومد بر سر کار که اون نظام اتفاقا برای پادشاه، حالا قبلش قاجاریه میگودن سایه خدا، اینجا دیگه خودش شأن خدایی پیدا کرده. حالا میخوام بگم فوائدی داشت که اینا بشکنه مردم آگاه بشن، اینا حرفی نیست.
ولی آجا معذرت میخوام، این چی که آقای دکتر سخا فرمودن واقعا دستاورد. ببینید ما تا قبل از اون توی هرم قدرت کاملا تمرکز رو می‌بینیم.
من منظورم این بود
ولی
که
از این لحظه به بعد ما دیگه با پارلمان مواجهیم. یعنی از دی ماه مهر ماه 1285 به این طرف که اولین مجلس با 156 نماینده در واقع اولین روز کاری خودش رو شروع میکنه، اولین روزی هستش که در کشور ایران و در واقع قدرت تقسیم میشه بین حکومت و قوه مقننه. یعنی در واقع از اونجا به بعد هستش که ما نظاممون پارلمانتاریستی،
حتی نهادهایی مثل انجمن ایالتی ولایتی یا انجمنهای بلدی یعنی مردم مشارکت میکنن.
اوج این آقای دکتر، اوج این مجلسه، اونا خیلی کوچکتر از این هستن. ما الان صاحب مجلس میشیم، یعنی مردم ما دارای نظامنامه انتخاباتی میشن. آقای دکتر فرمودن یعنی توده های مردم در قدرت دارن چی سهیم میشن. ببخشید
حتی مثلا من اینو به عنوان دستاورد مشروطه، ما حتی در دوره رضا شاه هم
یک از دستاوردها هست،
یک مسائل و تحولاتی داریم که اون تحولات بازم ادامه مشروطه، مثل اصلاحات قضایی، مثل اصلاحات آموزشی.
بله درست،
یعنی ما مشروطه حتی در دوره رضا شاه هم تعطیل نمیشه.
بسیار آقای جواب بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. اما علل ناکامی رو من دو تا نقش برای نقشای خارجی، حالا انگلیس و روسیه رو مد نظرم هست یه اشاره بکنم. ببینید انگلیس مخالف علی الظاهر در حمایت مشروطه خواهان اومد تو صحنه.
انگلیسی‌ها
بله. خب اونا منافعشون بر این بود که بتونن روسیه رو بزنن عقب. روسیه مخالف این قضایا بود و مبارزه میکرد، اما انگلیسی ها اومدن در لباس موافقان مشروطه خواهان حمایت های جدی رو از مشروطه خواهان. اما کدوم نوع مشروطه خواهان؟ اون نوعی که اصلا سبقه دینی ندارن، یعنی همون فراماسونرها، همون غرب زده ها، همون روشنفکر نماها رو بله تجهیز کردن، تقویت کردن، حمایت کردن، حمایت های مالی کردن تا اینها بیان تحریف کنن اهداف و ارکان مشروطه رو و متاسفانه هم موفق شدن. شما نگاه بکنید دو تا تحصن قبلش انجام شده بود که نتیجه شده بود مشروطه، حالا کلیتش یک بحث هجرت صغرا و کبرا، یکی تو حرم حضرت عبدالعظیم ایجاد میشه به توسط علما و مردم، یکیش هم یه جمع کثیر به سمت قم میرن که این نتیجه هاست. اما حالا یک دفعه نگاه میکنیم یعنی به اسم مشروطه خواهی یه چیز حدود 20,000 نفر بلند میشن میرن تو صحن سفارت انگلستان تحصل میکنن و از انگلیس میخوان که حمایت بکنه از اینها یا اهداف اونو. به این خیلی مهمه، یعنی یک دفعه نگاه میکنیم روحانیت و مردم با سبقه دینی، با تفکرات دینی، خدا محوری، عدالت میخواه، حالا تبدیل شده به چی؟ یعنی تحسن به جای حرم حضرت عبدالعظیم و قوم رفتن، رفته توی سفارت انگلستان. پس اینها اومدن در لباس، کلیتش این بود، اینها در لباس مشروط خواهی منافع خودشون رو تامین کردن، دیدن منافعشون هم به اینه که بتونن تحریف ایجاد کنن، مشروطه رو بین ببرن. اینها موفق به نظر من شدن و لطمات جدی هم زدن به پیکره بحث مشروط خواهی. اما نقطه مقابل بحث روس ها بود. روس ها اومدن پشتیبانی کردن از مخالفین مشروطه، یعنی به صراحت مبارزه کردن و با مشروطه خواهی مخالفت جدی داشتن.
نمونه‌اش هم به توپ بستن از